پادکست صحنه رو میشنوید و من بابک غفوری آذر هستم. شماره 759 پادکست صحنه از مجموعه پادکست های رادیو فردا گفتگو با دو روزنامه نگار حوزه هنر و رسانه درباره چشم‌انداز پیش روی سینمای ایران در دولت آینده مسعود پزشکیانه. گمانه‌زنی‌ها درباره انتخاب وزرای کابینه مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب ایران ادامه داره و در این میون چشم‌انداز پیش روی سینمای ایران از پس تغییر و تحولات اخیر در دولت مورد توجه فعالان حوزه سینماست. آنچه در بخش‌های مختلف سینمای ایران در چند سال اخیر گذشته شرایط رو در جنبه‌های مختلف تغییر داده و حالا انتخاب مدیران دولتی سینما میتونه برایندی از نگاه حکومت به این شرایط باشه. برای تحلیل وضعیت فعلی و آینده با دو روزنامه‌نگار از زوایای مختلف صحبت کردم. ابتدا گفتگو با امیرعطا جولایی، منتقد و نویسنده سینمایی رو میشنویم که شرایط فعلی رو با نگاهی به تحولات سیاسی و اجتماعی ایران تحلیل میکنه. شما در یه ارزیابی کلی شکل فعلی سینمای ایران رو در نسبتش با اجتماع و سیاست امروز ایران چگونه می‌بینید؟
من تصور می‌کنم که این نسبت تابعی از یک مسیر کلانتر و اون نسبت امر فرهنگی با جامعه روز و به همون میزانی که مثلا موزیسین‌های ما یا ادبای ما یا نقاشان ما ممکنه از قافله جامعه عقب مونده باشن، به ویژه بعد از خیزش زن زندگی آزادی، این در واکنش سینماگران هم هست. خب یه مقطعی نسبتاً سردرگم بودن، هنوز نمیدونستن که باید با این تغییرات پرسرعت جامعه چطور خودشون رو هماهنگ بکنن، اصلاً لحیا علیه موضع رسمی چطور واکنش نشون بدن و حالا کم کم دارن سعی میکنن ابتکار عملو در دست بگیرن. ما میبینیم که دیگه اغلب سینماگرا یا فیلمای جدیدشون رو شروع کردن یا زمزمه هاش هست که دارن به کارشون بر میگردن. حتی اونایی که صراحتن میگفتن اصلا نمیدونیم که تکلیف چیه و آیا باید ما هم همسو بشیم به این ماجرای مشخص نگفتن به حجاب اجباری یا نه، چون این خب خیلی اساسی تر از چیزیه که به نظر میرسه. یعنی شما اگر با این ماجرا همراه بشید که محکومید به یا سکوت و در خونه نشستن یا تولید فیلم زیرزمینی بدون مجوز که گرفتاریاش یکی دوتا نیست و میدونیم، یا از اون طرف اتهام رایج این روزها وسط بازی و حتی گرفتاری های درون صنفی که اگه وقت داشته باشیم راجبش حرف خواهم زد که منظورم دقیقاً چیه.
یعنی شما فکر میکنید که موضوع حجاب یه نقطه ثقلیه، یعنی در واقع یک شاغل و میزانی هست که در واقع نسبت سینماگران با تحولات سیاسی اجتماعی و با همون نوع نگاه به موضوع حجاب میتونیم دستبندی های مختلف داشته باشیم؟
درود بر شما. به ویژه بعد از زن زندگی آزادی یک سال و نیم اخیر عملاً فکر میکنم سکوت خیلی از سینماگران اینکه فیلم نمیسازن یا ترجیح میدن دور از کارشون بمونن، دور از صحنه بمونن و همچنان گویی منتظرن که ببینن تحولات کدوم سمت و سو پیدا خواهد کرد، مشخص میکنه که چقدر این ماجرای حجاب ضروریه. به ویژه وقتی در نظر بگیریم که هم تمایل خود سینماگران هم عموم مخاطبان سینما رو به ویژه طبقه متوسط به گرایش های رئالیستی و بازتاب واقعیت جامعه ایرانی بوده در سینمای این سالها، خب این گرفتاری خیلی استویه عمیق‌تری پیدا میکنه. شما ببینید که وقتی در سینمای زیرزمینی طبق آمار رسمی که خودشون میگن ده ها تولید کوتاه بلند با دهنکجی به این قوانین داره ساخته میشه، دیگه سینماگری که قرار باشه همچنان وانمود کنه که قبل از لحظه مهسا داره فیلم میسازه چقدر از غافل عقبه و پرته. حتی اگر فیلم درستی بسازه، نمونه خوبش رو از هم مثال میزنم، سریال بسیار قابل اعتنا و زیبای خانم آیدا پناهنده در شبکه خانگی در انتهای شب، واقعا بازتاب دقیقی از جامعه ایرانی در این سالها، ولی ماجرای حجاب اصلا چجوری میشه پذیرفت؟ به ویژه وقتی تعدادی از فیلم ها رو ما دیدیم، مثلا کارهای بهداشت صنایع ها یا فرهاد ویلکیجی و فیلم های دیگه‌ای که در همین اسنا ساخته شدن و رئالیستی ترن دیگه. به هر صورت فیلم هایی هن که نشون میدن که زنان ایرانی به حجاب اجباری نگفتن.
ولی به نظر میرسه همچنان قراردادی که مخاطب آثار نمایشی ایران در همه این سالها با پدید آورنده اثر هنری داشته پابرجا مونده، یعنی انگار مخاطب هم به یک شکلی ناگزیر هم به نسبتی همین استقبالی که از سریال در انتهای شب شما اشاره کردیم میتونیم مثال بزنیم، هم در واقع اکران سینماها هم که خب دیدیم که سال گذشته بس از رکورد شکنی بود و بعدتر هم الان در واقع جریان رسمی سینما ایران در اکران ادامه داره میده و با یه نسبتی مخاطب داره، نشون دهنده این موضوع هست. یعنی به نظر میرسه این حالت بینابینی در مخاطب بخشی از محصولات هنرهای نمایشی ایران هم ادامه داره.
ببینید باید اینو در نظر بگیریم که اون دسته از آثار اصطلاحا آلترناتیو یا سینمای زیرزمینی تکلیفشون جداست، اونا به هدف اینکه مخاطب انبوه داشته باشن اساسا ساخته نمیشن. در نتیجه اگر اونها قرار باشه اکران عادلانه نصیبشون بشه در یک شرایط فرضی که طبیعتا بنا نیست فعلا تحقق پیدا بکنه، تصور میکنم دست بالا رو دارن، به این دلیل ساده که بازتاب دقیقی هن از اون چیزی که داره در جامعه الان اتفاق میفته. بماند که ماجرای همکاری بازیگران زن با پروژه‌های در حال تولید پیرو همون ماجرای گرفتاری‌های در اون صنفی که بهش اشاره کردم خودش یه وجه اخلاقی هم داره. ما نمیتونیم در مقام ناقد مستاق کنار گود نشستن و اینکه بگی لنگش کن بگیم که اینا هم باید تک تکشون به حجاب اجباری نبگن و هیچ کی دیگه نره جلوی دوربین فیلم و سریال اصلا مادامی که حجاب اجباری قانونش برقراره. خب به هر حال محل ارتزاق ایناست، کلیه صنوف دارن کار میکنن، چرا فقط هنرپیشه زن نباید بکنه؟ منتها حمایت حداقلی که اینا میتونستن از همکارانشون داشته باشن، کسانی که تاوان دادن برای ماجرا مثل ترانه علی دوستی، باران کسری، سیمین معتمداریا و دیگران، این چون اتفاق نیفتاده این ماجراها و پیچ و تابای در اون صنفی شدت گرفته. اما خب یه مسئله دیگه هم هست، وقتی این خوراک به مخاطب ایرانی ارائه میشه همچنان این فرض که اتفاقات 1401 و پشت سر نگذاشتیم حاکمه، خواهناخواه مخاطبم که نمیتونه کلن با سینما، تئاتر و شبکه خانگی سریال خداحافظی بکنه، ناچاره از اینکه این خوراک رو بپذیره. وقتی کیفیت بالا باشه مثل در انتهای شب، خب مخاطب جدیتری باش همراه میشه در مواردی مثل فسیل که اصلا تکلیف مشخصه.
حالا در این نقطه فکر میکنید تغییر و تحولاتی که در دولت جمهوری اسلامی به وقوع پیوسته و صحبت از نام‌های مختلفیه به عنوان گزینه‌های وزارت ارشاد و ریاست سازمان سینمایی که برخی از اونها در گفتگوهای سالهای پیششون و سالهای اخیرشون به نوعی به نظر میرسه که متوجه این شرایط در یه مقیاسهای مختلف هستند، فکر میکنید بتونه در این منازعه اصلی تغییر ایجاد بکنن یا به نوعی بیشتر میخوان اون بخش رسمیتر سینمای ایران رو احتمالاً در برنامه هاشون بخوان تقویت کنن؟
ببینید تجربه ثابت کرده که اینا به همون اندازه که به سرعت میان و میرن اصلا تاثیرگذار در ساحت کلان فرهنگ نیستن، یعنی واقعا تصمیم گیرنده نیستن، مجریان هستن که مقامات مافوق براشون تعیین میکنن حدود و مشخصه که ماجرای حجاب خط قرمز نظام، ذره ای ربطی به این نداره که وزیر ارشاد کی باشه یا حتی رئیس جمهور کی باشه. مسئله اینه که خود قاطبه سینماگرا حالا ترکیبی از ماجرای ارتزاق و نادیده گرفتن اتفاقات جامعه باعث میشه که اینا مجبور باشن یا بخوان خودشون رو به هر حال به ندیدن و نشنیدن بزنن و به کار ادامه بدن. من فکر میکنم تفاوت ماهوی ایجاد بشه در شکل گرایش های تولیدی حاکم بر سینمای ایران. همچنان یه تعداد فیلم میدارن در میانه گرایش به کمدی های نازل و مبتذل و از اون طرف فیلم های حکومتی ساخته میشن، همون روند ادامه پیدا میکنه، شاید فقط یه ذره در قیاس با 3 سال کابوسوار دولت رئیسی بیشتر شبیه 8 سال دولت روحانی باشه. میشه این حدس رو زد، پیرو اون ادعاهایی که خود رئیس جمهور منتخب جدید پزشکیان مطرح کرده، ولی فکر نمی‌کنم سازوکار اساساً تغییر بکنه.
فکر نمی‌کنید که به نوعی ممکنه برنامه این گروه از مدیرانی که بر سر کار بیان نوعی راضی کردن برخی چهره ها و سینماگران شاخص جریان منتقد باشه برای اینکه بازگردن به همون چارچوب های پیشین بخوان کار کنن. فراموش هم نکنیم مثلا آقای پزشکیان در همین مناظره های انتخاباتی از اصغر فرهادی هم نام برد و به نظر میرسه که احتمالاً تلاشی برای اینکه برخی از اون سینماگران برگردن به اون چارچوب ها و تو همون ساختار بخوان کار بکنن، حالا با یک تصوری از اینکه احتمالاً در جنبه رسمی هم تلاشایی بشه که برخی خواسته‌های اونها رو بپذیرن صورت بگیره.
راستش چون اهرم‌های فشار هم پرتعدادن و هم نادیدنی و قابل پیش‌بینی نیست که کی وارد بشن و چطور ضربشون رو وارد بکنن، فکر میکنم اینا واقعا به وعده های انتخاباتی و گرم کردن تنور انتخابات برگرده اصلا قابل تحقق نیست. در مورد مشخص آدمی که اصغر فرهادی باشه و موضع گیری کرده گفته دیگه به خاطر ماجرای حجاب اجباری در ایران فیلم نمی سازم، یا آدم هایی که فکر کنم دست کم 27 سال از دوم خرداد به بعد صحبتش هست که برگردن و کار کنن در صدرشون مثلا به روز وثوقی، ما هیچ شانسی نمیتونیم برای باز شدن فضا برای کار کردن اینا در نظر بگیریم. و خب اگر قرار بر این باشه که سینماگر منتقد دردمند آشنا به جامعه ایرانی به پشت دوربین بره، خب دیگه جدی‌تر از بنی اعتماد و فرهادی که نداریم. تکلیف مثلا یه آدمی مثل کیانوش عیاری هم که مشخصه فیلم آخرش خیلی معناداره که همزمان با تحولات جامعه نه فقط از نظر کیفی پایین ترین اثر کارنامه این آدمه، و بلکه اصلا در دورترین نقطه میسته از چیزی که حتی قرار خودش نمایندگی بکنه، یعنی کمدی استاندارد. پس این بی‌معنا و بی‌حکمت به نظر من نیست که این فیلمسازان دردمند که اهل نقد اجتماعی بودن فضا بهشون این اجازه رو نداده که دغدغه‌هاشون رو دنبال بکنه. در نتیجه یکی مهاجرت میکنه، یکی افسرده میشه و فیلم نمیسازه، دیگری ممکن سکوت کنه، کسی رو به بازار انبوه تولید کمدی بفروش بیاره و از این دست. نه، من همچنان بدبینم به تحقق این وعده های انتخاباتی.
برای نگاهی به شرایط سینما ایران از منظر ارتباط رسانه‌ای با امید رضایی، روزنامه‌نگار مقیم برلین گفتگو کردم که تحولات حوزه فرهنگ رو از منظر رسانه‌ای دنبال می‌کنه. در تابستان سال 1403 مهمترین چالشی که ممکن سینمای ایران در مقایسه با کارکردهای رسانه‌ای در دهه‌های گذشته داشته در نقطه امروز کجا قرار می‌گیره؟
من فکر میکنم با وقوع انقلاب 57، خب سینما دوچاره در واقع از مخاطبش به کلی قطع شد، به این معنی که سینما ایران ربطی به زندگی واقعی مردم نداشت. سینمای بعد از انقلاب، سینمای بعد از تثبیت جمهوری اسلامی به یک معنی، به دلیل اینکه چیزی که بازنمایی میکرد با زندگی واقعی مردم چندان مرتبط نبود. در طول دهه ها فکر میکنم سینماگران ایرانی، فعالان این حوزه، تونستن راههایی رو پیدا کنند که اون سانسور عظیم جمهوری اسلامی رو دور بزنند و به یک شکلی بتونن ربط به زندگی واقعی مردم پیدا بکنن، و در دهه های حالا 70-80 شاید تا حدودی هم موفق بودن، حتی دهه 90. ولی با تحولات اخیر، با گسست‌های اخیری که در جامعه ایجاد شده، با به خصوص جنبش زن زندگی آزادی و مسئله شدن حجاب اجباری، با در واقع تبدیل شدن حجاب اجباری به یک بحران جدی بین حکومت و مردم، فکر میکنم سینما هم یک بار دیگه، سینما به معنی کلیش، یعنی اینجا میتونیم از شبکه نمایش خانگی و از آنچه که در صدا سیما هم، در صدا سیما حکومتی هم پخش میشه به شکل فیلم و سریال، از اون هم میتونیم صحبت بکنیم، همه اینها دوباره ارتباطشون رو با جامعه از دست دادن. یعنی جامعه جلو رفته، جامعه به شکل جهشی ناگهان جلو رفته و میخواد این بازنمایی هم بشه، و خب سینما چنین توانی نداره به دلایل مختلف. اول قبل از همه چیز سانسور، اما همینطور منافع مالیش ایجاب میکنه که یه در واقع از جای دیگری تأمین میشه و ضرورتی نداره، شاید ضرورت رو نمیبینه که بخواد خودش رو از طریق با مردم وفق بده، با جامعه وفق بده که از اونجا تأمین بکنه. من فکر میکنم تا حدود خیلی زیادی نسبت به یکی دو دهه گذشته سینمای ایران سینمای رسمی ایران، حالا ما یه بخشی الان داریم که سینمای غیر رسمی به کنار، سینمای رسمی ایران بلا موضوع شده، معنی چندانی در جامعه نداره.
ولی در کنارش به هر صورت میبینیم که همین سینمای رسمی مخاطب خودش رو تا حدودی پیدا میکنه، چه مثلا سال گذشته یک فیلم رکوردهای فروش رو شکست و تونست به تعداد تماشاگری برسه که سالها هیچ فیلم ایرانی بهش نرسیده بود. در کنارش مثلا در شبکه نمایش خانگی هم میبینیم که برخی آثار میتونه یه مقدار اون شبیه بازخوردهایی که در گذشته از فیلم و سریال های ایرانی میدیدیم میگرفته. این استقبال ها رو چگونه میبینید از نگاه رسانه‌ای بین یه محصول رسانه‌ای تولید شده و مخاطب؟
قبل از هر چیز باید بگیم که استثناها همیشه وجود دارن. در شبکه نمایش خانگی ناگهان یه اثر خوب ساخته میشه و خب مخاطب خودش رو هم جذب میکنه، یا همینطور در سینما ممکنه ناگهان یه اثر خوب ساخته بشه یا ناگهان حالا به دلایل دیگری اثری به هر حال بتونه مخاطب خودش رو پیدا بکنه. فکر نمیکنم این رو بشه تعمیم داد. ببینید، به این معنی که آثار سینمایی، آثار شبکه نمایش خانگی و صدا و سیمای دولتی بتونند نقشی در تحولات جامعه داشته باشند یا تحولات جامعه رو بازنمایی بکنند، من فکر میکنم به این معنی فعلا موضوعیتشون رو از دست دادن، فعلا توجهی بهشون نمیشه و اونها هم نمیتونند اصلا توجهی به خودشون جلب کنند و شاید حتی نمیخوان. این رو هم دوباره باید بگم، معلوم نیست که اصلا سینما و سینماگرها به معنی خیلی عامشون به دنبال این هستند که نقشی بازی بکنند در آنچه که در جامعه ایران میگذره. اما به دلایل مالی استثناها فکر میکنم وجود دارن. ممکنه گاهی چیزی ساخته بشه که به هر حال توجه زیادی جلب بکنه، مخاطبش رو پیدا بکنه در شبکه نمایش خانگی یا جای دیگری. این رو خیلی نمیشه به اینکه این به کلی اینها دارن نمایندگی میکنن جامعه رو، بازنمایی میکنن در واقع جامعه رو، نمیشه این نتیجه رو ازش گرفت.
و حالا تو این شرایط فکر میکنید تغییر تحول در دولت و انتخاب فردی مثل مسعود پزشکیان و صحبت‌هایی که درباره برخی نام‌ها به عنوان وزرا و رؤسای سازمان سینمایی داره مطرح میشه، میتونه در این نسبت بین رسانه مثل سینمای ایران و مخاطبش با همه این چالش‌هایی که شما برشمردی تغییر ایجاد بکنه؟ یعنی ممکنه که این مدیران این وضعیت رو تغییر بدن؟
در بهترین حالت میتونیم بگیم تا حدودی. یعنی اگر کسانی سر کار بیان در وزارت ارشاد، سازمان سینمایی و جاهای دیگه‌ای که مسئولیت به عهده‌شونه، اگر کسانی سر کار بیان که متوجه باشن و بخوان این اوضاع رو بهتر بکنن، در دامنه مسئولیت خودشون تا اونجا که زورشون میرسه اگر هر کاری بخوان بکنن هم، باز هم زورشون به اون مسئله اصلی نخواهند رسید، به مسئله سانسور. تا یه حدودی ممکنه سانسورهای جزئی رو مثلا اجازه، چون سانسور به نظر من مسئله اصلیه، تا وقتی که این سانسور به این شکل سهمگین اعمال میشه این شکاف پر شدنی نیست. تا حدودی ممکنه بتونن چیزهای جزئی رو رفع بکنن، برخی مثلا کسانی رو که اجازه کار ندارن برگردونن و ممکنه منابع مالی رو هم در واقع به شکلی بازپخش بکنن و به کسانی هم که در سالهای اخیر از منابع مالی به کلی حذف شده باشن دوباره کمکی بکنن، دوباره دست اونها رو برای دسترسی به منابع مالی باز بکنن. اما به شکل رادیکال، به شکل ریشه‌ای، من فکر نمی‌کنم کسی توان داشته باشه تغییری ایجاد بکنه، به این دلیل ساده که اون مسئله اصلی سانسور، یکی حجاب اجباری و دو سانسور به معنی کلی آزادی بیان، به این که سینما اجازه داشته باشه، سینما بتونه مسائل جامعه رو مطرح بکنه با انگشت به اون سمتی که ریشه مشکل نشون بده، من فکر نمی‌کنم اینها در حدود اختیارات سازمان سینمایی، وزارت ارشاد یا جای دیگری باشه که حالا بخواد این شکل از سانسور رو رفع بکنه. تازه اگر بخواد این رو هم، من فکر نمی‌کنم پزشکیان خودش هم چنین نوایی داشته باشه، چه برسه به زیر دستانش. به این دلیل به نظر من تغییر بزرگ چندان در واقع محتمل نیست. تفاوت عمدش با دوران مثلا خاتمی که ما به یه معنی شاهد این تحول بزرگ بودیم اینه که اون موقع همچنان، یعنی در واقع اون شکاف، جایی که جامعه ایستاده بود روی این، اگر بخوایم بگیم روی این خطکش، اون جایی که جامعه ایستاده بود و جایی که حکومت ایستاده بود، درسته که جایی که جامعه ایستاده بود هنوز خیلی جلوتر بود، ولی همچنان در چارچوب‌های خیلی کلی جمهوری اسلامی همچنان در این چارچوب‌های خیلی کلی میشد فیلم ساخت. یعنی همچنان جمهوری اسلامی میتونست تا حدودی این سانسور رو کم بکنه بدون اینکه به چارچوب‌های کلیش آسیب جدی برسه. امروز اما جایی که این دوتا واستادن، مردم و حکومت، حجاب اجباریه. یعنی تنها در صورتی میتونه سینما راهی پیدا بکنه برای در واقع اون چیزی در سانسور که باید بشکنه تا سینما ربطی به زندگی مردم و اون خاطب داشته باشه، حجاب اجباری. و از اونجا که من فکر میکنم حجاب اجباری بخش از کلیت جمهوری اسلامیه، شکستن این صد ممکن نیست.
از اینکه با شماره دیگه ای از پادکست صحنه همراه بودید از شما سپاسگزارم. من بابک غفوری آذر هستم و تا شماره بعدی شب و روز خوبی براتون آرزومندم.